با سلام ضمن عرض تشکر از برنامه خوبتون. هر حیوان مخابه مایی هم فکر کنم بخوابن، ولی خب باید نسبت به بقیه حیوان ها خوابش خیلی کم باشه، کوتاه باشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. علیرضا عرف کمال هستم از شهر مقدس مشهد.
از بخونم که ماهی ها هم 100% میخوابن، چون اصلا خوابیدن یک بحثی هستش که در میان تمامی مخلوقات خدا وجود داره و ماهی ها هم در آب میخوابن و اگر نخوابن خب اون رشد رو ندارن و نمیتونن حتی زنده بمونن.
آقای یونس تقریبا پاسخ صحیح رو فکر کنم دادن، بهترین پاسخ امشب رو فعلا آقای یونس دادن.
چی فرمودن؟
نباید بگیم دیگه، من اگر میخواستم بگم که
حسداشون پخش شد تو برنامه،
پخش شده کسی یادش نیست. شما یادته؟ اتفاقا این ماجرای خواب موضوعی فوق العاده هیجان انگیزیه برای همه موجودات و از جمله برای انسان. حالا یه شب بعد با دکتر محمد نامی که متخصص خواب هستن صحبت بکنیم که ما چجوری میخوابیم و اصلا برای چی میخوابیم و اصلا مگه میشه نخوابیم. این سوالیه که از محمد نامی
بعدش حتما باید یادمون باشه بپرسیم که میگن که خوابایی که آدما میبینن سیاه‌سفید، آدم خواب رنگی نمیبینه. آیا این اصلا راسته؟ واقعیت داره؟
تو خواب سیاه‌سفید میبینی احسان؟
آخه نمیدونم دقت کردی یا نه، خیلی وقتی خوابمون رو مرور میکنیم داستان یادمون میاد، ولی وقتی به این فکر میکنی که رنگی بود اینایی که دیدم یا
پس اونایی سیاسفید... که میگن سیاه‌سفید بود، فکر کنم هنوز دنیای LCD و LED اتفاق نیفتاده در خوابشون. آقا این پیشرفت کرده، ما در قرن 21
منتظر میشه
همه خوابا رنگی فول HD دو نفش
4K دیگه الان
4K.
موج FM ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
بالاخره جواب چی شد؟
منتظر میشیم
ببینیم که
همچنان منتظریم.
بله، و اجازه بدید که برگردیم به احسان مهرجو. طبق روال هر شب بریم سراغ بخش تاریخ علم که به نوعی حکایت دیگر از صفحات تقویم برای ما خواهد داشت و از آنچه که در تقویم امروز به نوعی مناسبتش درد شده.
آقای گراهام بل، هم صداتونو میشنوم هم تصویرتونو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
به رادیوم ملحق شدید چه جوری ملحق میشه شروع؟
صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی. آه. نشانی ما هست @ra.radium. صفحه ما رو دنبال بکنید.
مطالب خیلی جالبی هم در این چند روز اونجا درج شده.
خیلی پست‌های
اطلاعات عمومی
و
یه پستی واژه فارسی به کار
فرسته.
فرسته.
آره فرسته واژه خوبیه ها. اگر بعد مثلا جا بیفته.
خب ما مثلا پست و تلگراف و تلفن رو می‌ذاریم فرسته و نمیدونم تلگراف رو چی میخوام بزنم.
واقعا ما هنوز اداره پستمون بالا سردرش نمیشه پست.
خب پسته دیگه، چون پست پسته
پست میشه دیگه. بیاین پستای ما رو در واقع اگر خوشتون اومد
چی به اشتراک
بگذارین، فرسته های ما رو به اشتراک بگذارین، همرسانی کنید با دوستان دیگه خودتون. به اشتراک بگذارین، نه به اشتراک بگذارین، باز نشر کنید. آره، آنچه که دیگران میگویند شیر ما نمیگوییم، ما در این برنامه وزین رادیو میگوییم.
سانت
همرسانی یا بازنشر بکنید. دوستان یه نکته خیلی مهم رو من اینجا بگم که ما در برنامه رادیوم خیلی برامون مهم هست که چه موضوعات علمی رو شما دوست دارید که در این برنامه بهش بپردازیم.
هرچی از تقویم تاریخ نیست.
نه نه نه. مطمئن. موضوعی که پرونده ویژمون باشه.
تقویم تاریخ خیلی ملاله، ولی میشه این بخشو حذف کنین آقای مرچو؟
این بخش حذف شدنی نیست.
چرا؟
جزء لاینفک این برنامه هست و در اصل رادیوم بر مبنای تقویم علم بنا نهاده شده.
خب بگید حالا یکیشو بگید به ما.
الان اون رو هم میگیم. حتما در صفحه رادیو موضوعاتی که دوست دارید ما در برنامه بهش بپردازیم در بخش پرونده ویژه رو اونجا برای ما پیشنهاد بدید.
پس تقویم تاریخ رو حذف کنید.
نه تقویم تاریخ
الان من دیگه به شما گفتم بگو نگفتی دیگه.
فاصله بگیریم.
فاصله از کی؟
آنونسشو بشنویم برگردیم.
رفت شنیدیم که یه بار ده بار میخوای بشنویم
میر باشه من ادامه
انسان اصلا گوش نمیکنی به برنامه.
امروز تولد یه آدمی که کمتر بهش توجه شده در دنیای
امروز. منم که بهش کم توجه میشه.
کافی بهتون توجه میشه که.
خب پس نه منم تولدم یه خود دیگه مونده دی ماه.
بله برای تولد شما برنامه ویژه‌ای داریم.
بح بح.
و نیکولا زوچی منجم ایتالیایی هستش که یا زوکی منجم ایتالیایی که سال 1000
نیکولاس دیگه
نیکولو
بله ما نیکولاس صداش میکنیم
اون موقع نیکولو شماش گفتید تو مدرسه دیگه سال 1616 هفت سال بعد از این که در واقع گالیله نخستین تلسکوپ رو ساخت 1609
خودش که نساخته بود در به دستش رسید یه جوری متوجه شد که
تلسکوپ خودشی که خودش ساخت اولین نفر نبود
اولین نفر نبود
ولی 1616 آقای زوچی یکی از اولین تلسکوپ های بازتابی رو طراحی کرد آنچه که ما تصورمون اینه که نیوتن اولین نفر بود
آخه تلسکوپ های نیوتنی
بله معروف هستن به نیوتن هستن. خب نیوتن فیزیکدانی بود که در واقع اومد دلیل آورد و راه حل برای اون شکست نوری که در تلسکوپ گالیله رخ میداد راه حل ارائه داد و اون تلسکوپ رو ساخت معروف شدن به تلسکوپ های نیوتنی اما نمونه ساده تر و کوچکترش رو اولین بار این منجم ایتالیایی ساخت که در واقع از خود کپلر هم از نوشته ها و آثار کپلر علاقه مند شد به نجوم
اینو بگیم که تلسکوپ ها دو جورن بله. به طور کلی اون چیزی که گالیله باش کار میکرد تلسکوپی بود که متشکل از دو تا عدسی بله. بود یه چشمی و یکی هم دیگه عدسی اصلیه در واقع تلسکوپ
عدسی چون نور میخوره بهش پشت عدسی نور میشکنه دوچار شکست میشه تلسکوپ هایی که عدسی دارن معروف هم به تلسکوپ های شکستی
چون نور میشکنه بله. و یه تلسکوپ دیگه ای که همین آقای ایتالیایی فرمودید اسمش
آقای زوچی و بعد نیوتن ساخت
فرانچسکو بود
نیکولو زوچی
آقا ایشون در واقع تلسکوپ آینه‌ایه که
بله.
تلسکوپ آینه یک آینه مقعره
دقیقا.
اون ته تلسکوپ میاد نور به ته تلسکوپ میرسه بازتابش بر میگرده
به سر لوله
اونجا تو نقطه کانونی یک منشوری میذارن که نور رو بندازه بیرون
در واقع یه عدسی تخت میدهیم به اون منشوری که خواهد بزرگ نمایی
یه خورده توضیحش سخته بهتره که جستجو بکنه در موتورهای جستجو
ولی به هر حال یا عدسی تو تلسکوپ برای تشکیل تصویر یا آینه
که بهش میگیم بازتابی
بازتابی چرا چون بازتابی. آینه برخلاف عدسی که دو طرف شفافه آینه پشتش رو ما جیوه اندود یا نقره اندود کردیم نور میخوره به آینه برمیگرده بازتاب میشه به این تلسکوپ ها میگیم بازتابی یکی از اولین نمونه ها رو ایشون ساخت و جالبه که اولین کسی بود که حالا ما میگیم گالیله کسی بود که 4 قمر برای مشتری کشف کرد ایشون کسی بود که متوجه کمربند سیاره مشتری شد اون رگه های نوار هایی که روی سیاره مشتری میبینیم
پس این تلسکوپش قدرتمندتر بود
ببین با یه تلسکوپ مثلا 6-7 سانتی متری هم میشه دید دیگه اون نوار ها رو روی سیاره مشتری میشه تشخیص داد و و حال
امروز تولد ایشونه
امروز تولد ایشون بحبه. هست بحبه. و جالبه با تلسکوپ خودشون
400 سال پیش میشه نه نزدیک
400 سال پیش و با تلسکوپشون لکه های مریخ رو همیشون متوجه شدن
آها که میشه عوارض به نوعی سطحیه یا
میتونه سالا کلاهک باشه نهایی با تلسکوپ میشده ولی مریخ به هر حال نوارهای قهوه‌ای تیر روشن داره
به هر حال تک رنگ نبوده دیگه یعنی یه جایی چیزایی دیده گفته که یه لکه های اون رو میبینم دیگه
امروز در واقع سال روز درگذشته یه شخص دیگه هم هستش
بابا
که ما
مگه تموم نشد این بخش ملال آور؟
نه یه بخش دیگه هم هستش در واقع درگذشته رادولف وولف یا وولف هست، کسی که در واقع متوجه چرخه لکه های خورشیدی بحاله. شد لکه های خورشیدی که ما سه چهار روز گذشته یک تصویری هم گذاشتیم در صفحه رادیو، در واقع ایشون متوجه شد که روی سطح خورشید در دوره‌ها بازه‌های زمانی مختلف لکه‌های ظاهر میشن و میرند و بعد بررسی کرد طی سال‌های متوالی متوجه شد که این چرخه‌ها ظهور و ناپدید شدنشون یک چرخه یک بازه 11 ساله داره.
یه وقتای زیاد میشن پر لکه است، یه وقتای کمن. آره. که این میشه 11 سال پر لکه است، 11 سال کم لکه است. اینجا فهمید که دوری داره، دوره تناوبی داره.
و بعد اومد گفت این لکه‌ها به گروهی هم هستند. در واقع یک گروهی از لکه‌ها در یک عرض‌های جغرافیایی از خورشید ظاهر میشن، یک مواقعی میرن، یک گروهی دیگه از لکه‌ها میان. بعد اینا رو اومد یک سیستمی ابدا کرد، نامگذاری یا بهتر بگم شماره‌گذاری کرد این لکه‌ها رو. اگر کسی عکس لکه‌های خورشید رو دیده باشه توی خبرگزاری‌های علمی به ویژه تو سایت‌های نجومی مثلا میگن لکه 2716، این نامگذاری والف هست، سیستم نامگذاری والف هستش و وولف هستش که به معنی گرگ. در واقع این سیستم نامگذاری از ایشون وام گرفته شده.
وولف میگید گرگ دیگه منظورتونه؟
معنی وولف بله.
و بعد حالا نمیدونم چه ربطی به خورشید داشته شده حالا.
نه گفتم لکه‌های خورشیدی رو ایشون نامگذاری کرد. اسم این شخص والف بوده یا وولف بوده دیگه.
پس گرگی برای نجومی ها بوده،
گرگ
برای گرگ جامعه نجومی بوده.
این من میشه از این جهت گفتم چون خیلی از خود من سوال شده تا به حال که این لکه‌های خورشیدی عکس میذارید مثلا عکاسان مثلا میگن لکه 2716 2314 این یعنی چی؟ این در واقع از سیستم نامگذاری لکه‌های آقای
بر اساس
وال...
سایزشون یا بر اساس موقعیت جغرافیایی
دوره یه سری گروه هستن که در زمان‌های مختلف ظاهر میشن ناپدید میشن. ایشون اومد اینا رو طبقه بندی کرده، مثل حالا اشاره فقط مختصر کنم مثلا چرخه ساروسی که داریم بازه‌های زمانی ان اینو در اصل.
این رو بگیم که به هیچ عنوان هرگز بدون فیلترهای مناسب به خورشید نگاه نکنید برای دیدن حالا لکه‌های خورشیدی یا هر سوژه دیگه‌ای که فکر می‌کنیم که در نزدیکی خورشید هست، ممکنه که یه وقت حواس بکنیم با دوربین دو چشمی، تک چشمی یا با یک ابزار اپتیکی به خورشید نگاه بکنیم. این کار میتونه به شدت به چشمان ما آسیب بزنه، بنابراین همیشه حذر بکنید. بهترین کار اینه که به مراکز نجومی مراجعه بکنید. حالا که الان در دسترس نیست میشه به مثلا صفحه های نشریات علمی، به کجا میشه مراجعه کرد؟ مثلا میشه به صفحه سوهو مراجعه کردش، تلسکوپ فضایی سوهو که خورشید حالا با یک تلسکوپ خورشیدی داره میبینید که یک
سایت زیادی هستن، حتی خود سایت ناسا هم معمولا تصاویر رو گهگاهی تصاویر
میذاره. آیا جایی هست که بشه مثلا تصویر روزانه خورشید دید؟
فکر می‌کنم سایت مربوط خود تلسکوپ سوهو و تلسکوپ‌های زیادی اصلا سرچ بکنن سولار تلسکوپ، وبسایت‌هایی که تلسکوپ‌هایی که اصلا مخصوص خورشید هست، تلسکوپ اچ آلفا و قرار میدن، چون وبسایت هایی هستن که تلسکوپ ها دائم رو به خورشید هستن و تصاویر زنده دارن از خورشید ارائه میدن، جوری که شما میتونید اون شراره ها و مشعلای خورشید رو هم زبانه های خورشید رو میشه در لحظه دید. این تلسکوپ ها اصلا در طول موج هیدروژن آلفا کار میکنند و خورشید رو در طیف نارنجی سرخ میتونیم خیلی شفاف ببینیم.
میخوایم برگردیم به دریا، اما قبلش ماشین جواب به ما بگه که جواب پرسشمون چیه تا بیدرنگ برم سراغ کاظم کوکر.
آیا چراغ‌های راهنمایی پس از اختراع اتومبیل طراحی و نصب شدن؟ جالبه بدونید چراغ‌های راهنمایی در سال 1868 پیش از اختراع اتومبیل و در زمانی که ترافیک شامل چهارپایان، واگن‌ها، کالسکه‌ها و آبران پیاده می‌شد طراحی و در لندن نصب شد. این چراغ از دو فانوس گازی قرمز به معنای توقف و سبز به معنای احتیاط ساخته شد. البته یک سال بعد در ژانویه 1869 این چراغ راهنمایی گازی منفجر شد و مأمور پلیس را که مشغول روشن کردن آن بود به شدت مجروح کرد. اما اولین چراغ راهنمایی نسل جدید که به چراغ‌های راهنمایی امروزی شبیه‌تر است بعد از اختراع اتومبیل و در شهر دیترویت و به همت یک مأمور پلیس راهنمایی رانندگی ساخته شد. او این چراغ را با الهام از چراغ کنترل خط ریل راه آهن که از گذشته به چراغ‌های برقی خودکار مجهز شده بودند طراحی کرد. این چراغ با سه فانوس قرمز، نارنجی و سبز از چراغ‌های کنترل خطوط ریلی ساخته شد و در یک تقاطع در دیترویت نصب شد.
you
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید، ra.radio.
با آزمایش موفقیت آمیز این چراغ ظرف کمتر از یک سال 15 تقاطع در این شهر مجهز به این چراغ‌های راهنمایی شدند. از آن تاریخ به بعد پیشرفت‌های بسیاری در حوزه طراحی و ساخت و مدیریت چراغ‌های راهنمایی به دست آمد و امروزه چراغ راهنمایی به عنوان ابزار اصلی کنترل و مدیریت تقاطع‌های مهم هستند. ممنون که با ماشین جواب امشب همراه بودید.
شب بخیر. با کاظم کوکرم در بخش نخست پرونده ویژه راجع به میکروپلاستیک ها صحبت کردیم، اینکه زباله هایی که از انسان به اقیانوس ها و دریاها میریزه کم کم ریز و ریزتر میشن و تبدیل میشن به خوراک یا در لابلای خوراک آبزیان به بدن اونها وارد میشن. هی چرخه ادامه پیدا میکنه، اون کوچیکه رو بزرگه میخوره، بزرگه اون کوچیکه رو دوباره میخوره، همینطور در واقع میاد تا اون خوراکی که به دست من و شما برسه یا به بدن ممکنه یه خرس برسه زمانی که یک ماهی شکار میکنه. و به نوعی میشه گفت رد پلاستیکو میشه تو بدن خیلی از موجودات زنده پیدا کرد و این خیلی خبر بدیه کازه.
اتفاقا الان به خرسای قطبی اشاره کردین، یه تحقیقی توی ناحیه قطب شمال نشون میده تو هر لیتر آب قطبی چیزی حدود 12,000 قطعه ریز پلاستیک وجود داره تو ابعاد میکرونی.
عجب.
در هر لیتر، یعنی شما تصور کن یه شیشه آبی که مثلا ما تو خونه داریم مثلا می‌ذاریم تو یخچال، این تقریبا یه لیتر دیگه تو اون میتونه از آب اقیانوس در نواحی قطبی که شاید ما همون جایی که تصاویر خیلی منظره آبی قشنگی داره اون آب، 12,000 قطعه ریز پلاستیک توی اون آب وجود داره. اینو میتونیم تعمیم بدیم به سراسر زمین. حالا ممکنه سوال این باشه، حالا ما چه بکنیم این وسط؟ چیکار میتونیم بیایم پلاستیک مصرف نکنیم؟
یا اصلا ما تو ایران آیا پلاستیکمون میرسه به اقیانوس؟
آره آره، ما خب آبهای آزادی که در جنوب داریم کاملا خب اقیانوس ها و غیره راه داره، علاوه بر این که توی بسیاری از شهرها به خصوص شهرهایی که نزدیک به ساحل هستن این پلاستیکا میرن و در واقع
از رودها
نه اصلا خیلی وقتا میبرن تو نواحی ساحلی اینا رو دپو میکنن. حتی توی نواحی شمالی کشور ما از سالها قبل این توی روستاها مثلا اینجوری بودش که میومدن یه گوشه از جنگل اونجاها رو مثلا پلاستیکو دپو میکردن، بعد پلاستیکا رو جمع میکنن، نهایتا میان یه جا دفن میکنن. هر بار که بارندگی میشه و در واقع آبی اونجا جاری میشه، این شیرابه زباله هایی که اونجا جمع شده اینا همه به اعماق زمین نفوذ میکنه. تصور کنید توی استانهایی مثل مازندران و گیلان که سطح آب زیرزمینی هم بسیار بالا هست، بسیاری از این ریز پلاستیکو بلافاصله سر از آب زیرزمینی در میارن که بعدش مردم شهرها میخوان بخورن،
اصلا میاد وارد چاه میشه اونا بل. که
بعد شما وقتی اونجا کشاورزی میکنید برنج دارید مثلا میکنید، از اونور ریشه ها از آبی که خیلی عمق پایینی هم نداره میتونن اینا رو جذب کنن، تو برنج میره، توی گندم، تو جاهای مختلف. ابعاد اینو ببینید در حد میکرونی نانویی و بسیار بسیار کوچیک است. وقتی میگیم یک میکرون یعنی تقریبا یک هزارم یک میلیمتر میشه دیگه، درسته؟ و حالا یک هزارم اون یک میکرون هم تقریبا میشه یک نانومتر و بسیار ابعاد بسیار ریزی رو ما الان داریم ازش صحبت میکنیم. یعنی
ولی به هر حال در واقع داره وارد چرخه
زندگی ما میشه.
حالا چیکار کنیم؟
حالا شما فرض
میتونیم پلاستیک استفاده نکنیم؟
نمیتونیم استفاده نکنیم، به خاطر اینکه شما تصور کنید همین صندلیایی که ما الان اینجا روش نشستیم،
یا همین اسپری‌هایی که این روزا خیلی هم دستمون،
بله، همه پلاستیکه،
همه چیمون پلاستیک.
شما تصور کنید این صندلیا بخواد پلاستیکی نباشه و چوبی باشه، چه قیمت عجیب و غریبی پیدا میکنه؟ اون وقت از بمینه و اصلا کلا ما دیگه زندگیمون به این گره خورده. یه راه این هستش که واقعا مصرفگرا نباشیم، یعنی هر چیز پلاستیکی رو تا اون تهی که میتونیم ازش استفاده کنیم واقعا استفاده بکنیم، تا
اینطوری استفاده رو محدود کردیم دیگه، یعنی تولید رو محدود کردیم.
حجم پلاستیکی که مصرف میشه وقتی بیاد پایین یعنی خریدش میاد پایین، یعنی به این ترتیب تولید کننده هم مجبوره که کمتر تولید بکنه، اقتصادش یه مقدار آسیب میبینه، ولی لااقل کره زمین رو از آسیبی که میتونیم خودمون بهش وارد کنیم و بعد خودمون این آسیب رو ببینیم تا حد زیادی حفظ بکنیم. و گام دوم این هستش که تو سعی بکنیم یعنی این تبدیل بشه به یک فرهنگ و مطالبه عمومی که پلاستیک ها به شیوه اصولی بازیافت بشن، سر از طبیعت در نیارن و تا جایی که ممکن هست به شیوه های ایمن تو در واقع بازیافت بشن.
متشکرم از کاظم کوکرم. یه خورده خواب امشب ما دچار مشکل میشه اگر واقعا فکر بکنیم که داریم چه بر سر طبیعت میاریم. خیلی ممنونم که ما رو آگاه کردید کاظم.
ممنون که در واقع آخرش هم میفهمیم که اینا همه دودش به چشم خودمون،
دودش به چشم خودمون میره. من هنوز با شما کار دارم کاظم جان. ا کاظم جان، پاسخ پرسش پیامکی که احسان مطرح کردن چی؟
ماهی ها هم میخوابن، ولی به معنی واقعی استراحت بهتره بگیم میکنن. شب ها اینها آروم باله میزنن در یک جایی که احتمال میدن از خطرها بیشتر ایمن هستن، و به شیوهی که ما میخوابیم که خور و پف بکنیم و اصلا نفهمیم دور و برمون چی میگذره و چند نفر بیان صدامون بکنن از خواب بیدار بشیم، ماهی ها اینطور نیستن. با کوچکترین تغییری در وضعیت آب و آرامشی که در اطرافشون هست از اون حالت استراحت در میان و دوباره هوشیار میشن.
خیلی جالبه احسان، به نظرم خیلی موضوع هیجان انگیزی بود.
خیلی خوبی بود. پیامک اومده خیلی نکته جالبیه. پاسخ سوال رو ندادن، فقط گفتن که برنامه خیلی خوبیه، یک برنامه اختصاصی بگذارید و حتما سوال کنید و تذکر بدین که چرا 20 کیلوگرم مواد خوراکی رو با خودتون میبرید تو طبیعت ولی 2 کیلوگرم زباله که باقی مونه رو بر نمیگردونید با خودتون.
چون تنبلیم دیگه.
تنبل نه،
واقعا باید به خودتون
مسئولیت ناپذیر.
آره، مسئولیت پذیری خیلی مسئله مهمیه دیگه. ما آخه کار دیگه‌ای رو کره زمین نداریم، یه خورده باید مسئولیت پذیر باشیم دیگه. سخت نیست که. خیلی متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق کاظم کوکرم و احسان مهرجو و تمامی همکارانم در رادیوم از شما خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون و مراقب زمین باشید.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
توی شرایط فوق‌العاده،
توی این روزای تعطیل،
هوا تو دارم.
پویش هوا تو دارم. دوست عزیز،
همسایه،
هموطن،
هوا تو دارم.
هشتگ رادیو جوان، هشتگ هوا تو دارم.
کاری از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
88 مگاهرتز.
هشتگ هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هوا
پویش هوا تو دارم.
حالا که بیشتر خونه هستین؟
هوا تو دارم. هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
پویش
هوا تو دارم.
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هشتگ هوا تو دارم. هشتگ رادیو جوان.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
خدایا اومده نم نم بارون زده، ضربان قلبم کنار تو روی سده.
با ما همراه باشین. با
هشتگ رادیو جوان. هوا تو دارم.
هشتگ
هوا تو دارم.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شب
نیست،
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده ای جوان با رادیو جوان،
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان.
رادیو جوان.
سلام، من ماسکم، یه دم به میگن ماکس، فامیلیم دارم، سلایه، فیلتردار، لاکچری، یه سری فامیلی دیگه هم هست. اینکه اسمم چیه و فامیلم چیه خیلی مهم نیست، کاربردم مهمه. اینکه فایده ای دارم یا نه مهمه. کلن من بینامون نشون بودم و خیلی کسی بهم کاری نداشت. چون خیلی نیاز بهم نمیشد. قبلن زیاد زاد و ولدم نمیشد. یه دفعه یه بیماری اومد و یه ویروس خطرناک همه چیزو به هم ریخت. گفتن یکی از راه‌های کم شدن انتقال ویروس استفاده از منه. اونایی که علمشو داشتن و اونایی که درس این چیزا رو خونده بودن اینو گفتن و توصیه کردن. من و فک و فامیلام کمیاب شدیم. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم تولید ما رو زیاد کردن. حتی خیلی هم تو خونه نشستن ما رو تولید کردن که تو دسترس همه باشیم و قیمت هامون بالا نباشه. حالا این که انقدر زیاد تولید شدم، چجوری پخش شدم و تو دسترس همه قرار گرفتم یا نه، ماجرای جداگانه ای داره که سر وقتش میگم براتون. بقیه درد و دلام هم باشه برای بعد. خیلی مخلصین.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
زندگی کرونایی ما، زندگی کرونایی رادیو،
زندگی کرونایی ما.
سلام مهرداد.
سلام، چطوری داداش؟ خوبی؟ چه میکنی با کرونا؟ آقا خیلی دلمون تنگ شده برات.
چی دیگه؟ همش سر کار و بعدم خونه. رفتم وسیله خریدم، تو خونه ورزش میکنم، بعضی هستم که فیلم و کتاب.
آخ گفتی، دقیقا عین من. ببین انقدر فیلم دیدم کم مونده خودم منتقد شم. کتابو که دیگه نگو، چقدر کتاب خوندم، کلی کتاب جدیدم خریدم. خواستی بگو برات بفرستم، آه البته به شرطی که قول بدی برگردونی.
فدات داداش، یه وقت اوضاع جور بود، تماس تصویری بگیر ببینمت.
باشه حتما.
زندگی کرونایی باسیا.
سلام داداش، چطوری؟
سلام سلطان، تو چطوری؟
پایه ای آخر هفته ای بریم شمال، فوسیلیم به خدا یک ماه هیچ جا نرفتیم، همش کار کار کار.
آره حتما حتما. حالا بچه ها کیا هستن؟
منم و تو، حامد و علی. به امیدم بگم؟ امید بعیده بیاد، اون از این پاستوریزه هاست، میگه تو کرونا نه.
آره بابا اونو که ولش کن، این امید کلن زده حاله، ولش کن اصلا.
راستی ویلای حامدینا نمیشه رفتا، مامانش گفته کرونا هست کلید نمیدم.
عیبی نداره عیبی نداره، میریم اونجا یه کاریش میکنی.
حله، پس چهارشنبه شب ساعت 10 اول جاده چالوس.
فردات شم، مخلص داداش.
هموطن گرامی، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، لطفاً از سفرهای غیر ضروری خودداری فرمایید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
بیدار لبخند رو لبای مردم دیاره، کارش روی عشقش تأثیر نداره. ما هم دلیمون میشه آسون، سختی برامون، تاریکی با نور خدا رد میشه دوباره.
به پاس زحمات کادر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با ویروس کرونا، در تک تک شهرهای این سرزمین هم صدا و هم دل میگیم خدا قوت. خدا قوتی جانانه از شبکه رادیوی جوان تقدیم شما جهادگران و قهرمانان بی ادعا. خدا قوت.
با لباس رسم و خدمت، بس خود بارون رحمت، آدم میمونه بس مردم تسجل بزشیم.
رادیو جوان، خدا قوت.
رس میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی، توی فرشت روزمینی که تو قلب این مردم نشه.
هستی
ساعت 10:16 خدا قوت
از میشه این روزا به زودی اونی که میمونه تو هستی کارای خوبی که باهاشون رو